با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به گزیده خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید تاکنون حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار از پول‌های مسدود شده ایران دریافت شده است. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در تهران با 3 معاون وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. و زندانیان سیاسی بند 350 اوین امروز به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهند. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. علی اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران گفت تاکنون 5 قسط از 8 قسط بابت رفع توقیف از بخشی از دارایی‌های ایران در حدود 2 میلیارد و 550 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شده است. و گفت 3 میلیارد دلار نیز از سایر منابعی که حساب‌های ایران را مسدود کرده بودند وارد کشور شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته را زودگذر دانست و گفت این نوسانات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و برخی تنش‌ها در جامعه بین‌المللی از جمله وضعیت اوکراین بود که تقاضا برای ارز را افزایش داد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. هفته گذشته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از برداشت بدون مجوز بیش از 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای استفاده در هزینه‌های جاری خبر داد و گفت در این باره سوال از وزیر اقتصاد را تسلیم هیئت رئیس مجلس کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت دولت حتی 1 ریال هم از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده و سال 92 از معدود سالها و بلکه تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته است. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا با 3 معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. سایمون گس، مدیر کل وزارت خارجه بریتانیا، صبح دوشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و با مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکا، و عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه دیدار کرد و در خصوص موضوعات بین‌المللی از جمله مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 مذاکرات کرد. و همچنین با حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران نیز دیدار کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی 12 زندانی سیاسی اعتصاب کننده در بند 350 زندان اوین امروز سه‌شنبه به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهند. این زندانیان در بیانیه‌ای ضمن تشکر از همه کسانی که احساسات خود را نسبت به واقعه بند 350 ابراز کرده و از آنها خواستند اعتصاب قضای خود را بشکنند، اعلام کردند که امروز سه‌شنبه به این اعتصاب قضا پایان می‌دهند. تحقیقات قضایی در مورد سانحه رانندگی در بزرگراه آزادگان تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران دستور آغاز تحقیقات قضایی را در مورد این سانحه صادر کرده و راننده اتوبوس با صدور قرارداد بازداشت موقت زندانی شده است. آنطور که در خبرها شنیدید، سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا و سفیر پیشین این کشور در تهران، روز گذشته سفری به تهران داشته و با 3 معاون وزیر خارجه ایران دیدار و مذاکره کرده است. همکار ما رضا ولیزاده در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، ابتدا از او پرسیده است که سایمون گس و مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه، احتمالاً در مورد چه مسائلی مذاکره کردند. حسین علیزاده:
طور قطع و یقین میشه گفتش که پس از مبادله کاردارهای غیر مقیم، تسهیلات لازم برای اینکه کار دو کاردار فراهم بشه در مذاکرات دو جانبه بوده، با عنایت بر اینکه قطعاً طرف بریتانیایی اظهار نگرانی خواهد کرد از مسئله عدم امنیت، یعنی در واقع تکرار حادثه حمله به سفارت انگلیس و از اون بدتر حمله به اقامتگاه خانواده دیپلمات ها که واقعا عملی خلاف عرف قوانین دیپلماتیک بود و طبیعتا دنبال درخواست الزامات و تعهدات عینی خواهند بود که این حادثه مجددا تکرار نشه.
آقای علیزاده، آقای گس ظاهرا با آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای هم دیداری داشته.
بله، آقای گس در واقع مقام بریتانیایی در طرف مذاکره کننده بحث‌های هسته‌ای با ایران هم هستن، با عنایت به اینکه ایشون سفیر پیشین بریتانیا در تهران هم بودن که از تهران اخراج شدن. مسلما در فرصتی رو که به دست آوردش و به تهران سفر کرد، مرور آخرین تحولات بحث هسته‌ای رو با طرف ایرانی آقای عراقچی مطرح کرد که میشه گفتش مسئله وارد کردن بحث توان موشکی ایران هم که این روزها بحثش داغ شده میتونه یکی از محور مذاکرات آقای گس با طرف ایرانی باشه.
و نهایتا به نظرتون آقای گس در دیدار با سومین معاون وزیر خارجه ایران، یعنی حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه در امور عربی و آفریقایی، چه موضوع مشترکی برای مذاکره داشته؟
می تردید ایران و بریتانیا در دو سوی تحولات سوریه قرار گرفتن، ایران به طرفداری از بشار اسد و بریتانیا به طرفداری از اپوزیسیون. به هر حال وضعیت سوریه وضعیت بسیار وخیم که در اصل جنگ در نظر مسائل انسانی و با علم بر این که مهمترین حامی بشار اسد دولت تهران هستش، این فرصت با آقای قانونگس مختنم شمرد که این موضوع رو با معاون وزیر خارجه در پرونده سوریه به بحث بگذاره و چه بسا به دنبال نوعی راه حل مصالحه دیپلماتیک در بحث سوریه باشن با طرف ایرانی و همچنین طرح این که از نظر دولت بریتانیا و متحدینش نامزد شدن مجدد آقای بشار اسد برای ریاست جمهوری سوریه مسئله خطیری محسوب میشه که معنای اون از نظر بریتانیا و متحدینش این است که بحران سوریه همچنان برای سالهای دیگه هم ادامه خواهد داشت.
گفتگوی رضا ولیزاده از رادیو فردا با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند را میشنیدید در مورد مسائل احتمالی مورد مذاکره بین مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا و معاونان وزیر خارجه ایران. اما اکنون هنگام پخش دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رسیده است. توجه فرمایید.
با گرم شدن بنزین در سیستان و بلوچستان، ما از شهرستان نیکشهر به یک روستا که 45 کیلومتر قبلا 3000 تومان میدادیم الان باید 7000 تومان بدیم. من بدبخت، من بیچاره، از کجا این کرایه را بدم برم بیام تا شهر کارگری کنم؟ اونم کارگری که روزی 15 تومن باشه. یا بزن و بچه ما چه بدم؟ شما را خدا این کار را نکنیم. ما که بیچاره هستیم، از این هم بیچاره تر شدیم. چطور خدا تو را به پیر به پیغمبر به هر کی اعتقاد دارید ما را از این مهلکه نجات بدید؟ با گران شدن بنزین پدر ما مردم را در آورد.
می‌خواستم یه پیام بدم برای زندانیان بند 350. یه تکونی به خودت بده قربان. این زندانیای سیاسی هم جزء اتباع این ملتن که تو برای بهبود زندگی و سلامتشون قسم یاد کردی. حداقلش 3 سال دیگه باز با این ملت کار داری. می‌خوای دوباره رأی بگیری. آقا یه کاری بکن. ملت چشمشون به دست توئه. اگر دست داری دست بذار.
یه راننده تاکسی، آخه مگه چقدر باید بشه؟ فشامان بشه. همه چیز گرون کردی، سحنیده 400 تومن میگه دفعه سوخ شد 700 تومن. اون وقت انتظار به همون کرای سابقه ما بگیدیم. تو رو خدای من انتقال بگیدیم، من از خودی فکری بکنم.
گران شدن بنزین حاملان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من، الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه ما نمیتونم بدم، مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. هیچ کس نیست کمک بکنه، هیچ کس نیست به داد ما برسه. نمیخوام فقیر بشم، بدبخت شدیم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیزاده در پاسخ به پرسش‌های رضا ولیزاده روزنامه‌های بامداد امروز ایران را ورق می‌زنند.
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که قرار است آقای حسن روحانی امشب در تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر بشه و در شرایطی این چهارمین گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی انجام خواهد شد. بنوشته روزنامه اعتماد که مردم با دو موضوع دست کم در حوزه اقتصاد مواجه هستند. یکی بحث افزایش قیمت بنزین که به زودی بنوشته روزنامه اعتماد روی سایر کالاها هم اثر خواهد گذاشت، و دیگری بحث فاز دوم هدفمندی یاران و به ویژه انصراف از دریافت یارانه نقدی که دولت آقای روحانی خیلی روش تبلیغ انجام داد ولی مردم خیلی ازش استقبال نکردن. روزنامه اعتماد نوشتی که همین دو موضوع اگر از سوی آقای روحانی به درستی مدیریت نشه ممکن هست در میزان محبوبیت او تأثیر بگذاره. بنابراین آقای روحانی در برنامه تلویزیونی امشب خودش باید در این باره به درستی بنوشته روزنامه اعتماد سخن بگه. علاوه بر این اعتماد نوشتی که مردم انتظار دارن بحث سبد کالاها که قرار بود سومین مرحلهش در اردیبهشت ما توضیح بشه ایشون توضیحاتی بده، و پاسخ این منتقدانی که در روزهای گذشته علیه آقای روحانی فیلم ساختن یا حمله هایی در مجلس علیه دولت ایشون انجام دادن رو هم روزنامه اعتماد نوشته که آقای روحانی باید در این مصاحبه تلویزیونی خودش بگنجونه.
روزنامه آفتابی است از احتمال خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها خبر داده. روزنامه آفتابی است به چه دلایلی در این مورد اشاره کرده؟
بله، روزنامه آفتابی است از نظر چند کارشناس در این گزارش استفاده کرده، از جمله آقای هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس که استاد دانشگاه هم هست. ایشون به روزنامه آفتابی است گفته که کاهش نرخ سود بانکی در حالت طبیعی و در یک اقتصاد سالم کار درستی هست، اما در شرایط فعلی که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در آغاز هست و از اون طرف قیمت بنزین هم افزایش پیدا کرده و هنوز مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنج به علاوه یک به نتیجه نرسیده، ممکن هست این کار بار دیگر رویدادهای سال 85 رو تکرار بکنه که دولت آقای احمدی نژاد به شکل دستوری نرخ سود بانکی رو کاهش داد و منجر شد به خروج سپرده های بانکی از بانک ها و سرازیر شدن اون به بازار ارز، طلا و همچنین مسکن.
روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده در مورد کودکانی که در تهران فروخته میشن. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، این گزارش رو شیده لالمی نوشته که در روزنامه شهروند منتشر شده. گزارشی است از مادران معتاد به مواد مخدر در دروازه غار در تهران و چند محله دیگر. روزنامه شهروند اشاره کرده که این روزها به دلیل تغییر مدل استفاده از مواد مخدر و استفاده از ماده مخدر شیشه، بارداری در زنان معتاد افزایش پیدا کرده و بسیاری از زنان معتاد بچه‌هایی رو که به دنیا میارن به محض به دنیا آمدن به فروش میرسونن. حتی این روزنامه رفته با چند نفر از این مادران گفتگو کرده و مشخصات اینها رو هم منتشر کرده و از قول مددکاران اجتماعی هم این خبر رو تایید کرده که کودکان در این مناطق خرید و فروش میشن.
روزنامه فرهیختگان از تداوم بحران مرگ میلیون ها ماهی در سد فشافویه خبر داده و نسبت به مرگ هزاران گاو هم در این منطقه هشدار داده. ابعاد این بحران به نوشته فرهیختگان چطوره؟
بله، روزنامه فرهیختگان در این گزارش اشاره کرده که بعد از اینکه میلیون ها ماهی در سد فشافویه جان خودشون رو از دست دادن و قربانی آلودگی محیط زیست و آلودگی آب شدند، حالا به یک شرکتی به نام دامگستر که در اون بنوشته روزنامه فرهیختگان 227 واحد دامداری قرار داره و از سال 64 بعد از تجمیع دامداری های تهران در کنار سد فشافویه راه اندازی شده بود، با خطر مواجه شده و حدود 27 هزار گاو که در این دامداری ها در حال مراقبت هستند و روزانه بنوشته این روزنامه 480 تن شیر تهران رو تولید میکنن در خطر قرار دارن، به این دلیل که این گاو ها هم از همین آب سد فشافویه استفاده میکنن و مقام های این شرکت دامگستر در این زمینه در گفتگو با روزنامه فرهیختگان هشدار دادن.
با سپاس از شهرام رفیزاده و رضا ولیزاده که روزنامه‌های امروز ایران را ورق زدن به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم با اعلام اینکه تا 15 دقیقه دیگر همراه با فشرده خبرها با شما خواهیم بود.